بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب خدمت سروران حاضر در جلسه و تبریک فرارسیدن ایام میلاد آقا رسول الله. بحثی رو که امروز در خدمت سروران گرامی هستیم عنوانش هست حقوق همسران در پیشگیرانه های پیامبر در مسئله ازدواج. همانطور که می‌دانیم از جمله حقوقی که در سخنان معصومان جلوه ویژه‌ای داره حقوق همسران بر یکدیگر هست. روایات فراوانی داریم که در این روایت ها حقوق همسران بر یکدیگر مورد تأکید قرار گرفته. در کتاب های حدیثی اولیه‌مون هم اگر تأملی داشته باشیم می‌بینیم که باب هایی به این روایت ها اختصاص پیدا کرده. مثلا در کتاب شریف کافی، در کتاب النکاح بابی رو اختصاص دادن به حق مرد بر زن و همچنین باب دیگری رو اختصاص دادن بر حق زن بر مرد. در بیشتر زندگی ها البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مناسبات میان همسران فراتر از مباحث حق و حقوقی هست که در روایات و مباحث حقوقی مطرح می شود. این مباحث شاید نمود بیشترش در زمانهایی است که بحث تعارض و اختلاف پدید میاد، اما به صورت معمول در بیشتر زندگی ها مردان تلاش میکنن که ضروریات اولیه زندگی رو فراهم بکنن، فراتر از اون دیگر امکاناتی که یک زندگی نیاز داره رو تلاش دارن که به دست بیارن و بر خانواده خودشون سخت نگیرند. و همچنین بانوان هم فارغ از اینکه در منزل چه وظایفی بر عهده اونها هست و حقشون چی هست و حقوق اونها چگونه هست و آیا این کار باید توسط اونها انجام بشه یا نه، به ساماندهی امور منزل میپردازند و معمولا با تحمل سختی ها و کمبودها تلاششون این هست که خانواده به یک ساحل آسایشی برسه. باید توجه داشته باشیم همچنین که فارغ از این حق و حقوق ها، این همدلی ها هست که زندگی رو به ساحل آرامش میرسونه و مرد و زن در کنار یکدیگه با تحمل سختی ها و کمبودها بنیان خانواده رو حفظ میکنن تا زندگی موفقی داشته باشن و باید در این راه تمام توان خودشون رو بگذارن که از بروز تعارض و اختلاف در زندگی خودشون جلوگیری بکنن و در صورت پدید آمدن اختلاف سعی بکنن که اون رو مدیریت بکنن. برای موفقیت در جلوگیری از پدید آمدن اختلاف ها و یا زمانی که این اختلاف ها پدید میاد، برای اینکه بتوانیم اون رو مدیریت بکنیم، پیشگیرانه هایی توسط معصومین در امر ازدواج مطرح شده است که این توجه به اینها بسیار میتونه برای ما مفید باشه. یا به عبارت دیگه بگیم لازمه رسیدن به یک زندگی که حق و حقوقها در اونها به خوبی رعایت بشه و پیشگیری از اختلافها این هست که این پیشگیرانه ها رو ما بهش توجه داشته باشیم و ناظر به اینها هم بحث خواستگاری و هم بعدن در زندگی مشترک روابط و مناسبات همسران شکل بگیره تا با توجه به اینها بتوانند یک زندگی موفقی رو تجربه بکنند که اگر این پیشگیرانه ها رعایت نشه، رعایت حقوق نیز قطعا با مشکل مواجه میشه. ضرورت بحث ما در این جلسه همین نکته هست که این پیشگیرانه ها از این باب در ارتباط با حقوق همسران مطرح میشه که اگر این پیشگیرانه ها رو ما بهش توجه بکنیم، قاعدتاً در زندگی مشترک میتوان امید داشت که زندگی موفقی داشت و حتی ضمن رعایت حق و حقوق فراتر از اون بتوان به مناسبات بیشتر و بهتری میان همسران رسید. و اگر این پیشگیرانه ها رعایت نشوند، چه بسا که حق و حقوق هم به درستی رعایت نخواهند شد. برای اینکه وارد بحث پیشگیرانه ها بشیم، به صورت مقدمه یک نگاهی به بسترها و عوامل اختلاف زوجین در روزگار پیامبر داریم تا با توجه به این بسترها و عوامل اختلاف انگیز بعداً بتوانیم اون پیشگیرانه هایی رو که پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند به خوبی درک بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. در یک دستبندی این عوامل اختلاف رو میتوان در این محورها مورد توجه قرار داد. اولین مسئله، مسئله حق انتخاب همسر هست، یا به عبارت دیگه بگیم دوست داشتن طرف مقابل برای زندگی با او. از اونجایی که یک آقا پسر و یک دختر خانومی مراحل آغازین زندگی خودشون رو میخوان آغاز بکنن، شرط اولیش این هست که اینها بتوانند در کنار همدیگه همدیگر رو تحمل بکنند و زندگی موفق زمانی خواهد بود که اینها همدیگر رو دوست داشته باشند و خودشون آگاهانه دست به یک انتخاب بزنند و این انتخاب برای اونها تحمیلی نباشه که در برابر اون مقاومت بکنند. البته اینجا توجه به این موارد مهم هست که خب والدین و قطعا اطرافیان هم وقتی زمان ازدواج فرزندانشون فرا میرسه اینها توجه دارن که میخوان به نوعی فرزندانشون به نظرات اینها هم توجه بکنن، فارغ از نظر اینها دست به انتخاب نزنن. اما از اون طرف این مرد و زن هستن که میخوان با هم دیگه زندگی بکنن و باید دقت داشته باشیم که این ازدواج لازمش دوست داشتن اینها هست و نباید این تحمیلی بر اونها باشه. این مسئله رو ما حتی در روزگار پیامبر هم میبینیم و مسئله به قدری حساس هست که ما از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هم در ارتباط با این مسئله مورد خاص، رفتاری خاصی رو داریم که انشالله در جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد. پس اولین زمین بحث زمینه اختلاف مسئله حق انتخاب همسر هست که خب با توجه به اینکه خانواده ها میخوان در این مسئله نظرشون مورد توجه باشه، خود دختر و پسر میخوان نظرشون محترم شمرده بشه و اینها تعارض هایی رو گاه پدید میاره. پدر و مادر نظر فرزندان رو نمیتونن تحمل بکنن، فرزندان گاه با پدر و مادر درگیر میشن به خاطر انتخابی که خودشون میخوان داشته باشن. لازمش این است که انشالله به پیشگیرانه هایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ ما نمونهاییشو داریم توجه بشه. مسئله بعدی بحث اختلافات برآمده از صفات فردی هست. خب این صفات فردی رو هم ما میتوانیم در صفات جسمانی مورد توجه قرار بدیم و هم در صفات اخلاقی. در ارتباط با صفات جسمانی این نکته رو باید بهش دقت داشته باشیم که علارغم اینکه حالا بیشتر در روایات ما بحث صفات اخلاقی هست که مورد توجه قرار گرفته، اما این گونه نیست که صفات جسمانی مورد توجه نباشه و این صفات جسمانی ازش غفلت شده باشه. بله، صفات جسمانی در اولویت به اون معنایی که تعیین کننده باشه برای انتخاب این گونه نیست که حالا ما فقط و فقط به خاطر صفات جسمانی و زیبایی ها و اینها بخوایم دست به انتخاب بزنیم، اما توجه به اونها مطرح هست. در دوران پیامبر داریم که بانوی میان خدمت رسول خدا و بیان میکنن که من تحمل دیدن چهره شوهرم رو ندارم، چهره شوهرم نازیباست و من هر وقت که او رو میبینم حالت خاصی بهم دست میده و اصلا نمیخوام او رو ببینم. خب همچین بانوی رو چهار میشه کرد باهاش؟ آیا میشه بهش بگی ادامه زندگی داشته باشه کسی که تحمل دیدن همسر رو نداره؟ خب اگر در ابتدا توجه میشد چگونه بود و حالا که بالاخره این کار انجام شده آقا رسول الله باید چه پیشنهادی بدن؟ یکی از مسائلی که باز به عنوان زمینه‌های اختلاف ازش میتوانیم یاد بکنیم و روایت‌ها و گزارش‌های تاریخی فراوانی در مورد اون داریم، جایگاه همشأنی هست. مسئله‌ای که در ازدواج تحت عنوان کفر بودن ما روایت‌های فراوانی رو ناظر به اون داریم، این که این کفر بودن در چه زمینه‌هایی باید باشه، و باید بهش توجه بشه، در چه زمینه هایی این همشأنی نیاز نیست رعایت بشه. این هم باز یکی از اون جایگاه هایی است که باید بهش توجه بکنیم. بحث ارتباطات در روابط همسران خیلی مهم هست. خب ارتباط در تعریف سادهش انتقال پیام هست از فرستنده به گیرنده. شاید خیلی این عبارت ها رو ما در زندگی ها میشنویم که میگه حرفش رو نمیفهمم. خب این حرفش رو نمیفهمم برای من قابل فهم نیست، سخنانش برای من قابل درک نیست، نشان از این است که اون ارتباطی که باید در زندگی بین مرد و زن باشه به درستی شکل نگرفته و اینها توان انتقال درست پیام رو به هم دیگه ندارن. حالا اگر بخوایم یک به عنوان یک مثال مسئله رو مطرح بکنیم، خب در خانه اتفاقی افتاده، مشکلی روی داده، خانم از مسئله ناراحت هست، حالا همسرش از محل کار برمیگرده، آقا هم خسته از سر کار اومده منزل، قاعدتا او توقع داره که حالا وقتی میرسه منزل یک استراحتی داشته باشه، یک پذیرایی از او بشه، یک مقدار آرامش روان پیدا بکنه. از اون طرف همسر ایشون با توجه به اون مشکلی که در زندگی روی داده، این توقع رو داره که با آمدن مرد سریع این اخبار رو در اختیار او قرار بده، چاره جویی بکنه، حالا یک بچه ها اذیت کردن، مشکل اقتصادی بوده. خب این زمان نامناسب رو انتخاب کردن، نتونستن در انتقال صحیح پیام باعث میشه که بین اینها اختلاف و درگیری پدید بیاد، در حالی که اگر این بانوی محترمه توجه میکرد لحظاتی که همسرش وارد منزل شده بود یک مقدار فضای آرامشی رو برای او پدید میآورد. نمونه شما در زمان آقا رسول الله داریم که اتفاق افتاد و پیامبر تأیید کرد رفتار این بانو رو. خب حالا بانویی هست که اتفاقی افتاده، فرزندش از دنیا رفته، همسر از سر کار برگشته منزل پس از حالا اون خستگی هایی که در کار بیرون از منزل داشته، خب خانم غذایی رو آماده میکنه، امکانات زندگی رو برای او فراهم میکنه، آرامش روحی روانی رو که برای همسرش پدید میاره و بعدن در فضای مناسبی این خبر رو به همسرش میده. خب این نشان است، این داره که این بانو توجه به این مسئله داره که اگر در زمان نامناسب بخواد این خبر رو به همسرش بده ممکنه باعث ناراحتی او و حتی ادامه درگیری هایی که حالا در زندگی ها ممکنه حتی بدون اینکه همسر تقصیرکار باشه، خب چرا شما مواظب نبودی، چرا این اتفاق افتاد، و دنبال مقصرهایی گشتن که در حالت عادی اگر این خبرها و انتقال پیام اتفاق بیفته این پیامدها رو دیگه نخواهد داشت. پس مسئله ارتباطات و زمان مناسب انتقال پیام و اینکه بتوانیم همدیگر رو درک بکنیم، اینی که گوش شنوایی برای همدیگه باشیم، این هم یکی از بسترهای اختلاف میتونه در زندگی همسران باشه که نمونهای شما داریم و باید بهش توجه بکنیم. یکی از مباحثی که بسیار مورد توجه هست با توجه به آیه از قرآن که میفرماید و از نشانه های خداوند آن که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش بیابید. خب قرار گرفتن مرد و زن در کنار یکدیگه یکی از بحثاش بحث آرامش روحی روانی اونها هست. خب این موهبتی است الهی که در زندگی ها قرار داده شده، اما در بررسی هایی که انجام شده و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته، بحث روابط همسرانه یکی از عوامل اختلاف آفرین میان زوجین هست. چرا که حالا یا به درستی به این تمایلات همسرانه پاسخ داده نمیشه و یا توقعات به اصطلاح نامناسبی که دارن، و این در دوران صدر اسلام هم نمونه هایی رو داشته و فراوان هم ما روایاتی در این مباحث داریم که این مهرورزی های همسرانه چگونه باید باشد، هم از جانب مرد هم از جانب زن، که حالا باز برخی از این زمینه های اختلافش رو در ادامه خدمتون خواهم گفت. نمونه های از این زمینه های اختلاف باورداشت های مذهبی نمایی هست که معارض هست با این مهرورزی های همسرانه. اینی که مرد به سوی رهبانیت و دوری گرفتن از لذت های دنیوی اقدام بکنه و کنج عزلت بگزینه و بگه که برای عبادت از خداوند من میخوام از این لذت ها دست بردارم. در اسلام ما همچین مسئله ای رو نداریم و آقا رسول الله از این مسئله خب نهی میکنن، اما زمینهاش در اون زمان بوده، برخی از اصحاب دنبال چنین مباحثی بودند و بر اساس این نمونه هایی از گزارش ها رو ما داریم که پیامبر راهنمایی هایی رو دارن که در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت. یا بحث دیگر این هست که پناه قرار دادن عبادت برای فرار از وظایف زناشویی، اینی که نمونه های تاریخیش وجود داره، برخی از بانوان با طولانی کردن نماز خودشون سعی در این دارن که از وظایف همسرانه شانه خالی بکنن. خب این هم باز در اسلام مورد پذیرش نیست. و از اینها مهمتر لغزش در پایبندی به حریم زناشویی هست. حریم زناشویی و خانواده یک امر مقدس هست در اسلام، در روایات و آیات فراوانی هم بر این مسئله تأکید شده و اینی که شرایطی اتفاق بیفته و این حریم خدشه‌دار بخواد بشه به هیچ عنوان مورد پذیرش نخواهد بود. اینی که در برخی از روایات حتی داریم که بانوان نمی بایست بدون اطلاع و اذن گرفتن از همسر خودشون پذیرای حضور دیگران در منزل باشن. حالا مردی از فامیل های اونها میخواد منزلشون بیاد، حتی این موارد رو هم ما داریم که باید اینها با اذن و رضایت و اطلاع قبلی همسر باشه که زمینه اختلاف رو برای اینها فراهم نکنه، چون موارد تاریخیش رو داریم. یکی از بانوان بسیار بسیار مجلله در اسلام که در جایگاه به اصطلاح اعتقادی و رفتاری او هیچ خدشه‌ای هم نیست، خب همسرش میاد پیش پیامبر و این گونه مطرح میکنه که من نسبت به همسرم هیچ گونه تهمتی رو نمیتونم متوجه ایشون بکنم، ایشون بانوی بسیار پاکدامنی هست، ولی از این که حالا یک مردی از اقوام ایشون در نبود من به منزل آمده است، من این رفتار رو خوش ندارم. خب پیامبر با صحبت‌هایی که دارن و راهنمایی‌هایی که دارن اولا این مرد رو به پاکدامنی همسرشون اطلاع میدن که بله بانوی شما بانویی است که بسیار پاکدامن هست و این گونه بحثا در شأنیت ایشون نیست که بخوایم در مطرح بکنیم، ولی نسبت به جامعه اسلامی میان و این تذکرات رو میدن که اگر قرار هست کسی وارد منزل شما بشه، خب با اذن و اطلاع همسرتون باشه که این مشکلات رو پدید نیاره. مسئله بعدی که میتوانیم مورد توجه قرار بدیم بحث‌های مالی هست. خب زمینه‌های اختلافات فراوانی رو امروزه در جامعه ما این می‌بینیم که این بحث‌های مالی داره. خب این بحث‌های مالی یه بخشیش بحث حقوق هست، خب مثل مهریه و اون نفقه و بحث‌هایی که واجب هست باید حتما مرد توجه داشته باشه که اینا حق و حقوق همسران هست. در دوران صدر اسلام هم برخی ها قصد این رو داشتن که از پرداخت مهریه شانه خالی بکنن یا اون حق و حقوقی که باید همسران در مسائل مالی داشته باشن رو نادیده می‌گرفتن. این هم یکی از زمینه‌های اختلاف هست که نمونه هایش رو بر ما در تاریخ رسول الله داریم و می توانیم مورد مطالعه قرار بدیم. یا مسائلی که حالا در مورد حتی ارثیه هایی که به این بانوان می رسید و مردانشون توقع داشتن که حالا این ارثیه ها رو به نوعی تصاحب بکنن، اینها هم باز نمونه هایی است که در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاده و باید مورد مطالعه قرار بگیره. این حقوقی هست که واجب هست در مسائل مالی، اما فراتر از این مباحث واجب حقوق مالی گاه هم هست که بانوان توقعات بیشتری رو دارن، اولیات و ضروریات زندگی براشون فراهم هست، اما توقع داره که همسرش با تلاش بیشتر درآمدهای بیشتری داشته باشه، خرجکردهای بیشتری برای او داشته باشه. خب اینها رو باید توجه داشته باشیم که میتواند زمینه اختلاف رو فراهم بکنه. با یکی از مسائل باز مسائل ساماندهی امور منزل هست که فارغ از این که حالا وظیفه شرعی و مرد و زن این است که با تعامل با یکدیگر این امور منزل رو سامان بدن، ما میبینیم که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها پیامبر راهنمایی که دارن، خب در اون زمان این راهنمایی میتواند برای ما خیلی کارساز باشه که هر کدوم از اینها و همچنین نمونه هایی از کمک هایی که حالا آقا امیرالمؤمنین نسبت به همسرشون در کارهای منزل حتی دارن، با این حال که کارهای بیرون رو آقا رسول الله بر عهده ایشون نهاده بود. همه اینها زمینه هایی هست که می توانیم ما بهش توجه داشته باشیم. به عنوان نکته بعدی، بحث افراط و تفریط در غیرت ورزی، مسئله که جامعه ما امروز خیلی به شدت باش درگیر هست. این که از آقا رسول الله نقل شده است هیچ بنده‌ای به زینتی آراسته تر از عفاف در دین و عفت در روابط جنسی آراسته نشده. خب مسئله غیرت ورزی یک مسئله پذیرفته شده در اسلام هست و از لحاظ صفات اخلاقی مورد پذیرش هست و جزء صفات اخلاقی پسندیده هست، اینکه انسان حساس باشه به روابط خانوادش. اما باید دقت داشته باشیم که این غیرت ورزی اگر افراط و تفریط بهش وارد بشه، کار رو به جایی میرسونه که اون وقت با توجه به فرموده‌ای که از امام علی علیه السلام داریم، این غیرت ورزی بیجا ممکنه انسان رو به کج رفتاری سوق بده. به خاطر واکنش نسبت به این غیرت ورزی های بیجا رفتاری رو در پیش بگیره که این رفتار دیگه رفتار مناسبی نباشه. لذا این بحث غیرت ورزی رو هم در زمین های اختلاف میتونیم رصد بکنیم. یک بحثی که در زندگی اون زمان جامعه اسلامی و جوامع مختلف اسلامی امروز وجود داره، هرچند در جامعه ما خب کمتر با توجه به بحث چند همسری، مسائلی است که این زندگی چند همسری دچار اون هست. خب زندگی چند همسری در اسلام اصلش پذیرفته شده است. حالا شرایطش چگونه باید باشه و اینا مباحثی هست که در جای خودش باید بحث بشه. آیا اینکه تک همسری حالا با توجه به اون نگاهی که از بزرگان مانند شهید مطهری داریم که این طبیعی ترین فرم زندگی به اصطلاح زناشویی هست، اما حالا اگر شرایط خاص دیگری بود اسلام اجازه داده است که چند همسری باشه و اون مباحث خاص خودش. آنچه که امروزه در بیشتر مناطق کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران خب پذیرفتن شده هست از لحاظ فرهنگ جامعه، خب تک همسری هست. این بحث تک همسری باید دقت داشته باشیم. حالا علارغم اینکه چند همسری ممکنه بگیم پذیرفته شده و بحث‌های اسلامی جای خودش، اما این رو باید توجه داشته باشیم که بعضی مواقع رفتن به سوی این زندگی‌های چند همسری فارغ از فرهنگ جامعه میتواند چالش‌هایی رو پدید بیاره که رهایی از پیامدهای اون به این راحتی نیست. در زندگی آقا رسول الله هم نمونه‌هایش رو داریم که انشالله بهش خواهیم پرداخت. خب این مباحث مقدماتی ما بود در ارتباط با عوامل و زمینه‌های اختلاف میان همسران. اما به اصل بحثمون برسیم که پیشگیرانه‌های قبل از عقد هست. البته این نکته رو من خدمتتون به اصطلاح باید توجه بدم که این پیشگیرانه‌ها هم میتواند قبل از عقد باشه و هم میتواند در زندگی مشترک باشه. یعنی به عبارت دیگر قبل از اینکه افراد بخوان انتخابی داشته باشند و طرفی رو برای زندگی مشترک خودشون انتخاب بکنن، یک سری از این پیشگیرانه ها ناظر به این مقطع خواستگاری و قبل از عقد هست و یک سری از پیشگیرانه هایی که از آقا رسول الله ما می توانیم رصد بکنیم و نمونه های تاریخیش رو بیابیم، اینها ناظر به زندگی مشترک است که حالا وقتی که وارد زندگی مشترک شدن چه بکنن که به اختلاف و به تعارض دچار نشوند و حق و حقوق همسرانه در زندگی اونها به خوبی رعایت بشه. بحثی رو که ما امروز می توانیم با توجه به فرصتی که داریم روش مانور بدیم، پیشگیرانه های قبل از عقد هست و اون مباحثی که مرتبط به زندگی مشترک هست رو انشالله اگر جلسه دیگه و زمان دیگری در خدمت بزرگواران بودیم مطرح خواهیم کرد. خب این پیشگیرانه های قبل از عقد با توجه به اون زمینه های اختلافی خدمتون گفتیم، اولین مسئلهش انتخاب همسر هست که حق زوجین هست. ما نمونه های تاریخی فراوانی داریم. خب با توجه به اینکه البته در آیین تشیع خب پدر حق به اصطلاح دخالت در ازدواج بانوانی که برای اولین بار است که میخوان ازدواج بکنند رو دارند، این مسئله جای خودش. اما نکته ای که وجود داره این هست که باید حق انتخاب همسر رو برای هر کدام از دختر خانم و آقا پسر مورد توجه قرار بدیم و به عنوان یک حقی که اینها ازش برخوردار هستند بهش احترام بگذاریم. خب از همسر پیامبر نقل هست که دختر جوانی نزد من آمد و گفت که پدرم من رو به ازدواج کسی در آورده، من راضی نیستم. این خانم گفتن خب بمانید تا آقا رسول الله برسند و سوال خودتون رو مطرح بکنید. منتظر ماندن، پیامبر که تشریف آوردن سوال رو از پیامبر پرسیدن و پیامبر فرمودن که آنچه را که خودتون مد نظر دارید انجام بدید. اینجا رعایت حق شما مهم هست و شما باید انتخاب بکنید. خب این دختر خانم اینگونه ادامه دادن که من مخالفتی با تصمیم پدر ندارم، فقط میخواستم این مسئله برای من روشن بشه که آیا من اینجا حقی دارم یا ندارم. به احترام پدر من مخالفتی با تصمیم ایشون انجام نمیدم، اما بحثم این بود که حقی دارم یا ندارم. خب اینجا میبینیم که حق با این دختر خانم از طرف آقا رسول الله داده میشه. باز مسئله دیگری رو داریم که فردی به نام انیس ابن قتاده که خب همسر خنسا دختر خزام انصاری است در نبرد احد به شهادت میرسه. مدتی پس از شهادت ایشون پدر اصطلاح این بانو بیان که نظر دختر خودشون رو بیان و جویا بشوند، میان و این دختر خودشون رو به ازدواج فرد دیگری در میارن. خب این مسئله وقتی به اطلاع این بانو میرسه، این بانو مقاومت میکنه، قبول نمیکنه، میاد پیش پیامبر و در نهایت پیامبر میفرمایند اینجا حق با شما هست و اونطوری که خودتون تصمیم دارید عمل بکنید و این بانو این ازدواج رو بر نمیتابند و با اون فردی که خودشون مد نظرشون هست و بعدا بحث خواستگار اینا مطرح میشه ازدواج میکنن و این فردی رو که پدر انتخاب کردن قبول نمیکنن. این ماجرا به صورت‌های متفاوت نمونه‌های دیگری رو هم داره که بحث حق انتخاب برای بانوان خیلی مسئله مهمی است که این بحث حق انتخاب رو از جانب دین اسلام برای اینها هست. البته حالا در تعارض با حق والدین بهش خواهیم پرداخت. در مقابل اگر بخوایم نمونه‌ای رو هم برای حق مردان در نظر بگیریم، حالا البته از آقا رسول الله نیست ولی از آقای امام صادق هست که یکی از اصحاب ایشون میان نزد آقای امام صادق و مطرح میکنن که من مایل به ازدواج با یک خانومی هستم ولی پدر و مادرم نظر من رو قبول ندارند و بانوی دیگری رو در نظر دارن، اینجا چه بکنم؟ خب آقا میفرماین به اصطلاح اون چیزی رو که خودت مد نظرت هست انجام بده. البته این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم، با توجه به جایگاه احترام والدین در کلام الهی و همچنین روایت‌های فراوانی که ما در این زمینه داریم و مباحث اجتماعی که این مسئله میتونه پدید بیاره. بالاخره وقتی پدر و مادر مخالف باشن، وقتی خانواده ها مخالف باشن در ابتدای زندگی، قاعدتاً این مخالفت ها ممکنه به چالش هایی کشیده بشه، حتی باعث طرد شدن به اصطلاح این جوانان از نزد اونها بشه و دردسرهایی رو پدید بیاره. این هست که این گونه نباید باشه که مخالفت با پدر و مادر به صورت برخوردهای قهری و خدای نکرده پرخاشگری باشه، بلکه این مسئله باید خیلی محترمانه به گونه ای باشه که اختلافات دیگری رو بین فرزندان و پدر و مادر پدید نیاره، چرا که این پذیرش زوجین از طرف خانواده ها نقش به اصطلاح خیلی مهمی رو برای استحکام خانواده داره. روابطی که بعد خانواده ها با هم دیگه داشته باشن در آغاز زندگی زوج های جوان و کمک هایی که اونها میتونن به این زوج جوان بکنن، اینها خیلی مهم هست. برای نمونه اگر ما بخوایم یک نمونه مثال بزنیم در مورد آقای امام حسن آمده است که ایشون میخواستن با بانوی ازدواج بکنن. خب این بانو قبلا ازدواج کرده بودن، شوهرشون در نبردی کشته شده بود، امام حسن خواستگاری کردن، این بانو هم موافقت کردن، اما بعدن متوجه شدن که پدر این خانوم مخالف هست و بحثش این هست که باید مثلا اگر آقا امام حسن خواستگار است باید بیاد با من صحبت بکنه و یک نوعی رعایت احترام مثلا پدر و مادر و اینها، و این باعث میشه که علی رغم اینکه طبق قانون اسلام بانویی که خب همسرش رو از دست داده، قبلا ازدواج کرده همسرش رو از دست داده، نیازی به اذن پدر هم برای ازدواج نداره، ولی برای رعایت جایگاه پدر آقا امام حسن تصمیم میگیرن همراه با امام حسین و برخی از بزرگان بنی هاشم در یک روزی میرن نزد این پدر و با او صحبت میکنن، به نوعی دل او رو به دست میارن و زندگی رو که میخوان شروع بکنن با رضایت پدر این خانوم آغاز میشه و بعد به اصطلاح بحث ازدواج و اینها مطرح میشه. این گونه نیست که حالا چون حقی ندارند پس ما هم با اونها به صورت پرخاشگرانه رفتار بکنم، خب حق خودمه، من میخوام ازدواج بکنم، شما چه کارید؟ این گونه نباید باشه، بلکه باید با رعایت احترام به نوعی تا اونجایی که امکان داره، حالا با راهکارهای مختلفی که این وجود داره، والدین رو هم و اون کسانی که بالاخره رابطه مستقیم با این زوجین دارن و اگر اونها بخوان مخالف باشن تأثیر پیامدهاش میتونه زندگی زوجین رو با چالش مواجه بکنه، رضایت اونها رو هم به نوعی جلب بکنن که پیامدهاش متوجه زندگی نشه. در مورد بحث بایسته های جسمانی و بایسته های اخلاقی، مثال هایی که اگر ما بخوایم بزنیم که در سخنان آقا رسول الله ایشون توجه دادن به یک سری بایسته هایی در انتخاب همسر، قبل از اینکه بخوان انتخابی انجام بدن به این شرایط و ویژگی ها توجه بکنن تا بعداً در زندگی دچار مشکل نشوند. نمونه هایشو که خدمتون به عنوان بسترها و عوامل اختلاف و تعارض گفتیم، اینجا با این راهکارها میشه جلوی اون اختلاف ها رو گرفت. برخی از این بایسته ها بایسته های جسمانی هستن. در روایات فراوانی ما داریم که قبل از اینکه بخواید به اصطلاح ازدواج رو انجام بدید، طرف مقابل خودتون رو برید ببینید. اینی که مسلمانان می آمدن و سوال می کردن در شرایط خواستگاری، که خب با توجه به اینکه مرد مسلمان نمی تواند به اصطلاح نگاه خریدارانه به بانوی مسلمان داشته باشه و زیبایی های او رو مثلا با نگاه بخواد رصد بکنه، می اومدن سوال میکردن حالا که ما قصد خواستگاری داریم، آیا نگاه کردن به این بانو و نگاه کردن به زیبایی هایی که حالا تاثیرگذار هست و میتواند در زندگی آینده مورد توجه باشه، خب اینها سوال هایی که میکردن نشان از این هست که اینها مهم هست و ائمه ما حتی سفارش میکردن، اینکه در مورد پیامبر داریم که قبل از خواستگاری، قبل از عقد حتما طرف مقابل رو برید ببینید و این مباحثی که مطرح هست در مورد دیدن و حالا برخی از ویژگی هایی که میتواند در زندگی تاثیرگذار باشه، نمونه هایشو که حالا ما داریم، مثلا زیبایی های ظاهری، اینکه این خانم به اصطلاح شرایطش چگونه است، حالا برخی از زیبایی ها حتی در برخی از روایت ها نام برده شدن که مثلا چه زیبایی هایی، البته به این معنا نیست که حتما حتما باید این زیبایی ها رو داشته باشن، نه، میگن اینها تاثیرگذاره، توجه داشته باشید به اینها، چون میتونه بر آینده روابط همسران اینها تاثیرگذار باشه. روایتی رو داریم از پیامبر که میفرمان برخی از دختران شما میایید و این دخترانتون رو به ازدواج افراد زشت روی در میارید، در حالی که دختران شما هم مانند شما دل دارن. خب این نشان از این داره که باید به این مسئله توجه بکنیم که حالا درسته که پدر حق داره، اما اینگونه نباشه که با اجبار این دختران به ازدواج افرادی در بیان که تحمل اونها رو در زندگی نتونن داشته باشن. بایستگی های اخلاقی هم که خب فراوان هست، در مورد بایستگی های اخلاقی زیاد شنیدیم، اینکه این بایستگی های اخلاقی در روایتی از آقا امام حسن علیه السلام هم داریم که فردی میاد در مورد ازدواج با ایشون که شوهرش دخترش رو میخواسته شوهر بده طلب مشورت میکنه، امام اونجا میفرمان که دخترت رو به همسر مردی با تقوا در بیار، چرا که اگر دخترت رو دوست داشته باشه گرامی میداره و اگرم دوستش نداشته باشه ولی چون تقوا داره به او ستم نمیکنه. خب باز از امام باقر همچین مسئله مطرح است که ایشون میفرمایند که مردی نزد آقا رسول الله آمد در مورد ازدواج خواهان مشاوره شد و پیامبر او را به انتخاب همسر از میان بانوان با ایمان و متدین راهنمایی کرد. فراوان هست نمونه هایش رو ما داریم، حتی در یک نمونه تاریخی با توجه به آیاتی که در سوره نور هست، مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند، شأن نزولی در ارتباط با این هست و اون اینکه برخی از مسلمانان به خاطر اون تنگدستی ها و مشکلاتی که در زمان حضور در مدینه داشتن، یکی از شأن نزول ها این هست، بانوانی رو در مدینه به اصطلاح میافتند که اینها وضع مالی خوبی داشتن، می توانستن با ازدواج با اینها زندگی اقتصادیشون رو سر و سامانی بدن، اما این زنان زنانی بودن که شهره به بی‌عفتی بودن یا آلوده به ارتباطات نامشروع بودن. رضا میان از پیامبر کسب اجازه میکنن آیا ما میتوانیم با همچین افرادی ازدواج بکنیم، که این آیه نازل میشه و اونها رو برحذر میداره از ازدواج با چنین افرادی. باز شأن نزول های دیگری هم در ارتباط با این آیه نازل شده که تمامش اگر بخوایم جمع بندی داشته باشیم همین مسئله توجه به ایمان هست و اینکه مرد با ایمان و مرد مؤمن و مسلمان باید با بانوی ازدواج بکنه که از برخی از این فسادهای اخلاقی و اینها به دور باشه. باز نمونه دیگری از این بحث اخلاق که بخوایم در موردش صحبت بکنیم این است که خب برخی از مردان هستن که دست به زن دارن، پرخاشگر هستن. نمونه ایشو داریم که بانوی به نام فاطمه دختر قیس، خب ازش خواستگاری میشه، این بانو میاد پیش پیامبر طلب راهنمایی میکنه که فردی از من خواستگاری کرده، نام اون فرد رو میبره و پیامبر این ازدواج رو به صلاح نمیدونه به خاطر اینکه اون مرد دست به زن داره. در راهنمایی که داره میگه این ازدواج به صلاح نیست، چرا اون فرد دست به زن نسبت به همسرانش داره و این کار رو به صلاح نمیدونن. یا بحث آلوده بودن به اصطلاح رذیلی اخلاقی شرابخواری که به شدت در روایت های ما نهی شده که افرادی که شرابخوار هستن به اونها دختر ندید. خب این مسئله هم در مورد بحث صفات اخلاقی. مسئله بعدی رعایت کفو بودن هست. حالا این کفو بودن در محورهای مختلفی هست. یکی بحث همشأنی در ایمان هست، اینی که پیامبر میفرمایند با همترازان خودتون پیوند زناشویی برقرار کنید و وقتی سوال میشه که بحث این همترازان و اینها چه کسانی هستن، میفرمایند اونها افراد با ایمان و انسانهای با ایمان ازدواج میکنن. خب مسئله خیلی مسئله حساسی هست، در دوره‌های مختلفی این مورد توجه بوده، حتی ما داریم که در دوره این بحث با ایمان بودن رو در روایتی از امام صادق هم اومده که این مسئله در اون دوره هم مطرح می شود و آقای امام صادق با روایتی از پیامبر که پیامبر در سخنرانی خودشون به ازدواج دختران و تأخیر نینداختن اونها اشاره می کنه و اینکه می پرسند اینها رو تأخیر نیندازید، برخ بود سوال می پرسند که با چه کسانی دختران خودمون رو به ازدواج در بیاریم، حضرت می فرمند به افراد همشأنشون. می پرسند که افراد همشأن کیا هستن، می فرمند مؤمنین برخی از اینها همشأن برخی دیگر هستند. بحث تناسب اخلاقی مسئله بسیار مهمی هست که حالا باز برمیگرده به همون مسئله ایمان و در کنارش بحث اخلاق. این مسئله در دوره امام جواد خیلی نمود پیدا میکنه که امام جواد با استناد به سخنی از پیامبر تاکید بر جایگاه دین و اخلاق دارن. یکی از اصحابشون نامه می نویسن میگن آقا من چند تا به اصطلاح دختر دارم، کسی رو همتای این دختران خودم نمییابم، حالا در مسئله اخلاق و ایمان و اینها، که آقا در پاسخ به اونها میگن دیگه اینقدر سختگیری نکن، اگر واقعا کسی آمد که از لحاظ اخلاق و دین دیدید آدم خوبی هست و پسندیدید اخلاق و دینشون رو، به این وصلت رضایت بدید دیگه، خیلی هم حالا این تناسب ها دیگه اینقدر ما بخوایم دقیق دنبال افرادی باشیم که تناسب اخلاقی و اینا بخواد رعایت باشه، این مسئله هم به این شدت مورد نیاز نیست. یک مسئله که باید بهش توجه داشته باشیم توان اقتصادی هست. خب مسئله توان اقتصادی چند تا بحث خودش داره. یکی اینکه آیا برای شروع زندگی و اینها نیاز هست که مرد حتما توانمند باشه، در امور مالی وضع مالی خوبی داشته باشه؟ خب این رو نه، ما در روایت های اسلامیمون این گونه نداریم که حالا مرد حتما باید وضع مالی خوبی داشته باشه بعد به خواستگاری و پاسخ باشه. حتی روایت هایی رو داریم که افراد رو راهنمایی میکنن برای اینکه از مشکلات مربوط به تنگدستی و اینها رهایی پیدا بکنید، برید ازدواج بکنید که خداوند زندگی های شما رو با توجه به این ازدواج از فقر و نداری رها خواهد کرد. اما یک بحثی رو که اینجا ما در مورد پیامبر حالا داریم، این که بانوی به نام فاطمه دختر قیس میان از رسول الله باز در مورد یک خواستگاری صحبت میکنن که پیامبر بحث تهیدستی او رو مطرح میکنن که این تهیدستی ناظر به قسمت دوم میتونه باشه که روایت هایی رو از ائمه داریم مبنی بر این که این مرد توانایی تأمین مخارج رو داشته باشه، یعنی فردی نباشه که دنبال کار نباشه، فردی نباشه که اهل کار کردن و اینها نیست و نمیخواد دنبال کار کردن و اینها باشه، و توانمند به این معنا که نمیتواند بره تلاش بکنه و مشکلات رو به اصطلاح برطرف بکنه. از این بابت که شرط توانگری حالا نیاز هست و یا نیاز نیست، بحث هایی در میان فقهای شیعه هم دیده میشود. اما اصل بحث این که روایت هایی رو داریم که در این روایت ها این مبنی بر این که حتما باید وضع مالی خوبی داشته باشه، نه همچین بحثی رو نداریم. اما این که فرد دنبال کار نباشه، دنبال تلاش نباشه، توانگر به این معنا که درآمد و اینها نمیتواند کسب کند، این یک مقدار حساس هست که باید توجه بیشتری روش داشته باشیم. اما نکته ای رو که اینجا به عنوان بحث آخر در مسئله همشأنی بگیم، بحث شرافت اجتماعی ملاک نیست. این که حالا باید حتما خانواده هاشون هم سطح هم باشن، یک سری مسائلی ممکنه چالش هایی رو پدید بیاره از لحاظ روانشناسی ها و اینها، این که حالا دختر خانومی که وضع مالی آنچنانی داره، رفته با یک آقا پسری ازدواج کرده که او توانمند نیست، نمیتواند همان گونه که قبلا این دختر خانوم زندگی داشت او رو تامین بکنه، ممکنه به درد سر بخوره، اینها جای خود، اینها جای بررسی داره. اما اینی که از لحاظ شأنیت حتما حتما باید در ردیف خودمون ازدواج بکنیم، حتما باید اگر یک آقا پسری است که وضع جایگاه خانوادگی خیلی خوبی داره دنبال دختری باشه که اون دخترم از یک جایگاه خانوادگی بسیار بالایی برخوردار باشه، ما در دستورات اسلامی مسئله رو اینگونه نداریم و حتی برعکسش رو داریم که می‌بینیم آقا رسول الله از دخترمه خودشون زینب بنت جحش برای زید ابن حارثه که برده آزاد شده پیامبر هست خواستگاری میکنه، و نمونه های دیگری رو داریم که این بحث شأنیت اجتماعی به این معنا که باید حتما رعایت بشه در اسلام، این مسئله رو ما نداریم. بحث بعدی رو که بخوام ازدواج بکنم، خب با توجه به اینکه حالا زمانمونم خیلی باقی نمونده، نکته آخر رو من مطرح بکنم، توجه به فرهنگ ازدواج هست. مسئله فرهنگ ازدواج در هر جامعه ای باید بهش توجه بشه. بالاخره ما یک سری مسائل شرعی داریم، در کنار این مسائل شرعی یک سری فرهنگیاتی هم هست که حالا این برخی از این امور فرهنگی، این که حالا پایه‌های نامناسبی داره باید با اونها مقابله بشه، اینها همه جای خودش. اما باید توجه هم داشته باشیم که برخی از این امور، مانند که گفتم در جامعه ما که جامعه تک همسری هست، در حال خیلی از مناطقش این گونه است، برخی از مناطق هم حالا چند همسری وجود داره، اینی که فردی بخواد به چند همسری بیاندیشه، پیامدهاش چی میتونه براش باشه، چه دردسرهایی رو ممکنه براش درست بکنه، اینها نمونه هایی است که باید بهش توجه کرد. در مورد آقا رسول الله یک گزارشی رو داریم که از ایشون سوال میکنن چرا شما از میان انصار همسری رو اختیار نمیکنید، از بانوانی که اهل مدینه بودند، و پیامبر در جواب اشاره به فرهنگ عدم کنار آمدن زنان مدینه با هوو میکنه و بحثشون این است که این بانوان مدینه با همسران دیگه خیلی کنار نمیان، و من چون اینجا بالاخره تو مدینه انصار من رو یاری کردن، نمیخوام که اینها وقت اختلافی باشه و بعد برن پیش پدرانشون و برادرانشون و حالا شکایت ببرن و این روابط ما بخواد به هم بخوره. خب این بحث کنار آمدن به هوو یا فرهنگ های مختلفی که هست، اینها بالاخره در جامعه وجود داره، باید بهش توجه کرد. خب این نمونه تفاوت جامعه مکه و مدینه. باز هم ما گزارش هایی رو داریم که از خلیفه دوم این گزارش مطرح میشه که ما در مکه همسرانمون تابع محض ما بودن، اما از وقتی که اومدیم مدینه اینها از بانوان مدینه به اصطلاح یاد گرفتن، در اینجا تو مدینه یک مقدار، حالا شاید نمیشه بگیم زن سالاری دیگه، مانند مکه مرد سالاری کامل ظاهرا نبوده و این مسئله مطرح میشه که بانوان ما هم از بانوان مدینه یاد گرفتن، خیلی حالا مثل قبل دیگه به حرف ما گوش نمیدن. خب اینها نشون میده که تفاوت‌های بالاخره فرهنگی وجود داره. این تفاوت‌های فرهنگی در زمینه‌های مختلف میتونه باشه. باید دقت داشته باشیم که فرهنگ ازدواج هر منطقه‌ای با منطقه دیگه اینها ممکنه تفاوت‌هایی رو داشته باشه. حالا اون قسمت‌هایش که پذیرفتنی نیست، اون یه بحث خاص خودش رو داره، اما اصل این وجود این تفاوت فرهنگی ها اون زمان هم مورد توجه آقا رسول الله بوده و حتی در مباحث مرتبط با ازدواج اختلاف هایی رو پدید میاره بین بانوانی که اهل مدینه هستند و با مردان اهل مکه ازدواج کردن. حتی در روابط همسران اینها دردسرهایی رو پدید آورده بوده که حالا اون مربوط به زندگی مشترک است که باید در به اصطلاح بخش بعدی این سخنان که اگر عمری باقی بود و در جلسه دیگری خدمت سروران بودیم اون بحث رو پیش بگیریم. خب بحث ما در ارتباط با بایسته های پیشگیرانه که آقا رسول الله در ارتباط با حقوق همسران مطرح میکنن به پایان میرسه. قسمت مربوطه به قبل از عقدش، فصل های بعدی این بحث که قابل رصد است، البته من تلاش کردم فقط اشاره به سرفصل ها بکنم، مطالعات بیشتر رو کتابی در این زمینه مورد پژوهش قرار گرفته، انشالله این کتاب به امید خدا در مراحل چاپ هست و امید هست که هرچه سریعتر به نشر برسه و بزرگوارانی که این مباحث رو دنبال میکنن اونجا بتوانند ادامه مباحث رو و جزئیات مباحث رو اونجا مورد مطالعه قرار بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.